خب بسم الله الرحمن الرحیم، بر سلامتی خودتون یه صلوات قد بفرمایید. برای استجابت دعاها سلام علیکم تولا. برای زیاد شدن روزه ها، برای بیشتر شدن توفیقات و برای بهتر شدن حال همه مؤمنان صلوات بر پیغمبر. که انشاءالله روح ایمان در انسان ها اوج بگیره و پلشتی ها و آلودگی ها کم کم از آدم رخ بربندد و جای خودشو با نور خدا عوض کنه. صلوات بعدی رو قد بفرم. جلسات شنبه مون خلاصه جلسات دعا و استجابت دعا هست و فکر میکنم خیلی هایی که توی جلسه میان، چه به صورت حضوری چه به صورت غیر حضوری که اونام در واقع میشن حضوری، چه کسایی که بعدا صوتشو میشنون، برکات خیلی زیادی از این جلسات دیدم. انشالله اگر کسی نایده ببینه و انشالله اونایی هم که دیدم قد بیشتر قدردان باشن و از این بعدم برکات بیشتر به همه عالم انشالله انتقال پیدا کنه. باز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما جلسه پیش در مورد بحث نظام سازیه در توحید مطالب رو مطرح کردیم که من رو شده بودیم دوستان تو این جلسه میخوان نکاتی مطرح کنن یا نه. اگه آمادگی شد داریم که شروع کنیم به صحبت کردن، بسم الله بگید و شروع کنیم. آمادگی شد داریم؟
اول یه دونه اینجال شما خودتون گفته بودید که کتابی هست نازل میشه واسه اینکه ناس از ظلمات خارج شن، برم به سمت نور. فکر کنم جریان میشد صراط عزیز همین دیگه این اتفاق میفتاد. آیه بعدیش یه دونه اندابی که مافظان و زامفل هست متعلق به اون بود. بعد کافرم به چرا عزیز و شهید میشد. بعد به نظر میومد که اون چیزی که حاکم بر نفس سماوات و الارض نور و صراط عزیز حکیمه، کلن صراط عزیز حمیده. یعنی اونسی به آدم حاکمه اینه، اگر چیز دیگه ای باشه یعنی طرف جنشت میشون اون عذاب شدیده. باید فهم میشون که عذاب شدید اینه که تو این مسیر خود آدم حرکت نکنه، اونسی که مال خداست. یعنی خوب یه سوال میشون که چجوری میشه آدم ها وقتی سیمال خداست که اون مسیر حرکت نکنه این به عالم احاطه داره، چه اتفاق می افته؟ جز سوال ها بود که اینا مثلا خارج از اون مسیر حرکت کنن. اما این هم گفتم یه بعد ایشون کافر سر تو پوشوندنمون داره، نوری داره که هست، تاریک کتاب جلوگیری از اینه که اون اتفاق بیفته. بعد کافر سر تا میشگی داشت واسه این حرکتی که میخواست انجام بده، به نظر من واسه این حرکت در درد اونجا یه دنی از سر دونم در دنیا در آخره یه دونه یسو دونم سبیل الله بود که به نظر اومد سعی تو بنبست نشون دادن راه خداست که این راه نتیجه نمیده، شما حالا هی بیاید بدید یه چنین چیزی گردم گردونه های بجا بود که ثمره این ستون شد زلال بلی که به نظر اومد زلال بلی مقابل صراط عزیز همه قرار داده اون بعدشون چه زلال بلی صراط عزیز همه وجود نمیده مقابله با اون ستتکار که کافر میخواست بکنه سه تا ویژگی بود، یه دونه ارسال رسول بود، ارسال رسول بود، یه دونه تبیین به لسان قوم بود، یه دونه هدایت بود.
من یه خلاصه ای بگم تو حرف شما تا دوستانم بیان کم کم توی فضا، اگه هرچه من فهمم و میگم از اون چیزی که شما فهمیدین، اگه غیر اون بود بگین که چیزی دیگه. شما میگین که تو حوزه نظام سازی وام توحید ما یک کتاب داریم و یه صراط و از این طرف هم یه کافر داریم که این کافر تو زلال بعید قرار میگیره، زلال بعیدش هم سه تا یسته پونر حیات دنیا داره و یعنی اون چسبیدگیه به حیات دنیا. بعد اینکه بن‌بست نشون دادنه راه خدا که یسدون عن سبیل الله، میگه شما راه به جایی نمیبرین، یبونه ها عوج کردن و این ایجاد انحراف هم پس یکی دلبستگیه به دنیاه شدید، یکی بن‌بست نشون دادن راه، یکی هم ایجاد انحراف از راه. این مال کافر، این دقیقا درست در مقابله این صراط، این کتابیه که میخواد خارج کنه به در واقع اخراج به نور بکنه، خارج به سمت نور. خب همین دیگه چیز دیگه؟
اینم سه تا ویژگی داشت، یه ارسال رسول بود، یه دونه تبیین به لسان قوم.
پس یکی ارسال رسول داره، تبیین، و یکی هم چی؟
هدایت.
خیلی هدایتش با این عوجه و تبیینش هم نشون میده که راه هست، ارسال رسولش هم که دیگه نشون میده که از جانب خدایی کسی اومده. خب این شمای کلیه این بحثی که شما دارین میخواییم بکن.
بعد توی بحث اون هدایتش دو تا بیشتی بود، یعنی ایسی که در اومد ایسی هم بود که یوزف منگشا و یهد منگشا، یعنی اون ساختار هدایتی شامل همه نمیشون حداقل در این نفر اونجا میدن تو داستان هست موسی که اینجا بگو خروج قوم از ظلمت به سمت نور، یعنی او حضرت موسی هم همین کارو کرده که خروج قوم بود از ظلمات به نور باشی با ایام الله میگفتن. بعد میگفتم کسی میتونه بینه که سبار شکوره، بعد یه درسته نمیدونسته
اینجا صفتی که بایستی شک بگیره شکوفاییه صبر و شکر.
بعد به نظر اومدی حالا صبر و شکر اون شکرش یعنی خود ایام الله کنید که تو آیه بعدی که حالا سوال شده بود که اون باید به نظر اومد صبر و شکر اون دوتا میشه که همه صبر کردن و همه خود صبر کردن.
خود صبر کردن هم خب خود سرباره بود، اون شکر واسه اون بود که فهمه که این توان هست و انجام میده صبر رو باهاش. یعنی طبیعتاً هم مقابله سختی یه دیگه که اتفاق نمیفتاد،
بعد
این راه بود که حتما این صبر کردن نتیجه میده. یعنی به نظر من تو اون بحث تبیینه بود که اون بحثش میده راه خداست که اگه صبر کنید حتما نتیجه میده، هیچ بنبستی هم وجود نداره. نهایتشون تو آیه بعدیش میگفتن که نجات از بحث آل فرعون و اینا بودش و از حال مصادق اون اصول نعمت الله علیکم از انجام بودن آل فرعون. ولی اینجا سوال این بود که انتقاش بود زاده که بلا اومن رب بکن هزیم، بعد این کلن حالا نمیم تو آیات بعدیش اینجوری به ذهنم میرسید، ولی خب خیلی واسم سوال بود که خدا چرا باید یه چنین عذاب عظیمی بده اونجا من ربتون واقعا چجوری کجای این قرار میگیره اصلا یه چنین اتفاقی که خدا اینو میفرسته، یا نه عمل ما باعث میشه که یه چنین چیزی ایجاد بشه؟
بله
این نسبت به یه آدمی یا نه همجوری هست؟
نه دیگه تو خود آیه داره که این تبدیل به بلا میشه و عذاب میشه.
بچه رو من ربتون
خب به هر حال چون خدا این ساختارو اینطوری قرار داده، هدایت دست خودشه، زلالت هم دست خودشه. یعنی میتونست این ساختار اینجا نباشه، میتونست این حالت دوگانه، یعنی خود این موضوع که تو این سوره مطرح میشه که خدا کتابو قرار داده به ظلمات به نور، خود این یه دلالتی داره. دلالتش اینه که اگر کسی نخواد از ظلمات به نور بره میفته توی این سیستم، و در واقع زلالت نرفتن به سمت نوره، یعنی خودش هویت مستقلی نداره. زلالت هویت مستقلی نداره، حرکت نکردنه به سمت نوره. یعنی اگه کسی از این ساختار صبر و شکر جا بمونه توی اینجا گیر میفته به طور طبیعی. دلیلش نه به خاطر این که این یه ساختار مجزایی است، نه، چون از اون جا مونده تو اینجا
این ساختار بودن
احمدن. بله، یعنی نبود این صراطه، نبود این هدایته، این زلالت مساویه با نبود هدایت، ظلمات دیگه. مثل اینکه شما چراغای اینجا رو خاموش میکنی، ظلمت که ایجاد نمیشه که، ظلمت یه امر وجودی نیست که مثلا بگیم ظلمت اومد، نه، چراغا خاموش میشه، ظلمت در واقع ظلمت دیگه، چون نور نیست ظلمته. یه امر وجودی وقتی نیست طبیعتاً این عدمیش هست. یعنی اینا وقتی که به سمت این کتاب نتونه کسی رو متقاعد کنه که دست از دنیا و محبت دنیا برداره، این طرف درگیر دنیا میشه. وقتی که درگیر دنیا شد بن‌بست میبینه، همه چی بهش میگن توکل کن، میگه توکل چیه؟ میگن کار خیر کن، میگه کار خیر چیه؟ بعد شروع میکنه اعتقادات خودش رو به خورده دیگران دادن، میشه انحراف. در واقع چون نور نیست، این فقدان نوره، فقدان نور رو بهش میگن زلاله. خب خدا این گذاشته، یکی میگه آخه بر چی خدا گذاشته؟ بگیم بگه تو نمیگی خارج میکنه از ظلمات به نور؟ خب اینی که فرد تو ظلمات میمونه این تبدیل به یه همچین جریان میشه. خب بفرم.
اگر که ضرورت
نداره پس اینجا خواهی بالا دنیا بود،
که خدا مثلا
میگذاره شیطان وجود نداره؟ نه، شیطان در واقع باریکلا باریکلا چه خوب چیزی هستی، ولی صدا نداره، باید یه خود صدا بهش بدی. آره خوبه. شیطان، ما یه ابلیس داریم، یه شیطان داریم. ابلیس که حتما وجود داره و کسیه که متمرد شده، یعنی جزء جنسش از جنه و عبادت خدا نکرده، واضح هم. شیاطین اینا دیگه خیلی هاشون ممکنه اصلا وجود خارجی هم نداشته باشن، محصول توهمات آدم ها باشه. ممکنه جزء شیاطین انس باشن، مثل اینکه حضرت ما میفرمایند که آمریکا شیطانی. آمریکا مثلا شما منظورتون فکر آمریکاست، منظورتون آمریکایی که مثلا یه آدم که نیست، که مثلا مجموعتون مجموعه تفکراتش، یا منظورتون بعضی از افرادی هستند که از جنس جنن، اذیت میکنن، به هر حال وجود خارجی دارن. اینا همشون جزء این کافر قرار میگیرن. یعنی وقتی کافر در مدار ضلالت قرار میگیره و الغای انحراف میکنه، اینا اسمشو میگن چی؟ شیطان. حتما جنس شیطان از جنس کفره و حتما جنسش حالت الغا داره. حالا این ممکنه جنس خودش توهم باشه، ممکنه جنسش انسان باشه، ممکنه جنسش جن باشه، ممکنه چیزهای دیگه باشه. خب درست؟ خب بریم جلو. من توش
رای سرزن رفتون در این شکل کن در زیدن نکن. به نظر من همونسی خود و نعمت بودید اصل توانه سب بودید به سب کردن که اون آیه بود. اگه میدیدم و استفاده کردم نور زیاد میشه. به نظر من استفاده از اون اتفاق اون سیاست سبی که خدا به من داده هم سب کنه. چی شد؟
همینه؟ خب
بعد قابلیت فوریت هم بیشتر میشه، پس استفاده از نعمت هم دوباره بیشتر شد. هرچی صبر میکردم نعمت بیشتر میدیدم، ولی هرچی هم خوب صبر نمیکردم نعمت کمتر میدیدم. احتمالا اگه نبینم اشتباه میرم خراب میشه، همون چیزی که شما گفتید ایجاد عذاب شدید بکنه اگر نبینم. یه سری سیاری به نظر اومد حالا من نور رو اینجور که شما گفتید ندیدن باعث یعنی که من نعمت رو نمیدیدم باشه استفاده نکنم دوچار عذاب بشم. درست میشه یا نجید؟
بله، کلن عذاب محصول نفهمیدنه. یعنی وقتی علم جای نیست تبدیل به عذاب شد. مثل این که اصلا خود انسان عذابو خودش درست میکنه. شما الان یه خبری رو یه جای پخش کنی، یه خود آدم ها نگران باشن، به هم میگذن، هنو اتفاق نیفتاده، طرف به هم ریخته، تمام اون درد و رنج هایی که به انسان وارد میشه اینا محصول فکر انسانه. به همین دلیل شما در یه جایی مثلا یه حادثه یه اتفاق میفته، بچه خبر نداره، اون هیچ حسی بهش انتقال پیدا نمی کن. یعنی اذیت ها مال اون کسیه که میفهمه. حالا بعضی ها میگن که انسان های مؤمن به دلیل نفهمی دیگران در عذابم چندین دیگه میگن که ما شعرم داره، خیلی شعرهای مختلفی داره که انسانهای فهمیده از نفهمی دیگران در عذابم. اینا فهمشون ناقصه. چرا فهم ناقصه؟ چون اگه فهم کامل باشه بایستی یعنی چرا فهم ناقصه؟ چون فلسفه بودن با انسان‌های کم فهم یا نفهم رو طرف نمیدونه چیه. اگه فلسفهشو میدونست ناراحت نمیشه. شما فلسفه بودنه با انسانهای کم فهمی که فهمت زیاد بشه. میگه چه ربطی داره؟ میگه خب دیگه آدم وقتی با انسانهای کم فهم صحبت میکنه مجبوره فهمیده تر بشه، یعنی اونا میشن عامل فهم. و شما اینو به عنوان یه فرصت استفاده میکنید، دیگه درتون عذاب دیگه نیست. شما رفتیم توی کلاسی بچه ها درس رو نمیفهمن، اعصابتون خورد میشه، چرا بچه ها درس رو نمیفهمن؟ باید بیاین 2 دقیقه 3 دقیقه 10 دقیقه یه جایی خلوتی کنیم، بگیم بچه هایی که درس رو نمیفهمن حتما باید یه خلاقیتی تو این ارائه من داشته باشم، مطلبمو یه جوری دیگه بهشون بگم. آدم فهمیده که خودم هم، این آدم نفهمیده که اون باشه، نمیگم شما که اون باشه، اینو باید یه کاری کنی بفهمه. بنابراین علم من مجبورم علممو زیاد کنم تا حرفمو بفهمه. شروع میکنم تفصیل دادن، پرداختن. اما اگه اومدم گفتم دوره اینو نفهمیدم، اینم شد کار، اصلا من میرم استعفا میدم، آقای عباس رفیع پرونده ها بذار زیر بغلم، من میخوام برم خونم، اینا نمیفهمم. دیدی بعضی از معلم میان به شما همین حرفا میزنن، آقا ما اینا نمیفهمم، کجا ما گیر کردیم، چقدر وضع بده، جامعه بده، چقدر وضع آدم و بده. این نمیدونه که بایستی اساسا توی این شرایط روش کنه تا علمش تقویت بشه. این میشه اون اولیه شرایط براش عذابه، دومیه اون محل براش کارآموزیه، محل علمه، سختی میکشه ها، ولی صباره و شکوره، یعنی قدردانه، یه خدا رو شکر من توی شرایطی قرار دادی که یه سری افرادی حرفامو نمیفهمن. خدا میدونه شرایطی که انسان توش قرار داره و خیلی وقتا شکایت میکنه چه شرایط زندگیش. اونا که ازدواج کردن میگن آقا این همسر من چه زن چه مرد خیلی نفهمه، نمیدونن که این شرایط نفهمی برای من به خدا به عنوان بهترین مقام و مکانیه که میتونه او شکوفا بشه. عذاب خونه نیست، کلاسه، کلاس درسه. یه خب آقا ما تا کی باید تو این کلاس درس باشیم؟ تو دنیا هستی، انسان تا تو دنیاست، هر موقعیتی که درش هست کلاس درس، و اگه قدرشو ندونه و صبر شکر نباشه عذاب خونه است، حتی اگه خیلی هم بهش خوش بگذره. چرا؟ چون بلا فاصله خوش که میگذره 2 دقیقه بعدش خوشی تموم میشه، ایداد رفتیم یه جایی 50 نوع غذا بود، نمیدونستیم کدومشو بخوریم، 4 تاشو خوردیم، 6 تاشو خوردیم، یه کاش نیومده بودیم اصلا اینجا، نمیومدیم، اینقدر دلمون نمیسوخت، چون ما به هر حال به اندازه یه ظرف که بیشتر نمیتونیم بخوریم که، آخرش هم هرچی هم بخوریم سیر میشیم، عوضش حسرتش برامون. رفتی این عروسی هایی که 20 نوع غذاه، تازه آدم چی میشه؟ ناراحت میشه چون نمیتونه چیزی بخوره، درسته؟ افطاری ها، یعنی حتی اون لحظات خوش دنیا هم اگه شما به دید خوشی بهش نگاه کنید خوش نیست، چون که میگذره. اینا که مواد مصرف میکنند فکر میکنند خیلی خوش میگذرونه، همون موقعی که مواد مصرف میکنند خوش بهشون میگذره، بعدش که تموم میشه. هر کاری از اون طرف سختیاش هم خیلی خوشه، چون شما پایداری که کنی بعدا خوشیاش میمونه. شما الان برگردید عقب زندگیتون رو ببینی، زندگیتون رو که میبینی همه چی یه جوریه، زندگیاتونه که برمیگردین عقب، خوشیاتون اون موقع هاییه که تو دل سختی بودید، درست میگم یا نه؟ خوشیاتون همون جاهاییه که تو بهبهه سختی بودید، و اون جایی که اتفاقا خیلی خوش بودین تو سابقه خوشیتون نیست. آدم عجیبه ها، چه خدا چه مخلوقی درست کرده. خب این نکته ای که شما فرمودین صبر شکور خیلی مهمه تو این سوره، اصلا در واقع اون چیزی که نظام سازی توحیدی رو توی این سوره میخواد اقامه کنه صبر شکوره. یعنی اگر شما بتوانید کسی را در مسیر صبر و شکر قرار بدهید، یا یه نظامی طراحی کنید که در مسیر صبر و شکر باشه، شما اقامه توحید کردید. این جمله کلیدی شما اینه که اگر ساختاری، نظامی، فکری، برنامه‌ای، فعالیتی، مثلا فعالیت خواهیم، فعالیت اردویی، یه برنامه یه مثلا ارائه، یه پیشنهاد، یه فکر، یه دونه فکر اصلا، یه ساختار، مثل ساختار، یه نهاد، یه نظام، اگه ساختاری، نظامی، فکری، برنامه‌ای، فعالیتی درست شود که صبر و شکر را تبلیغ کنه، یعنی فرد رو اصالت بده به صبر و شکر، نه به خوشگذرونی، نه به مقاومت، نه به قدردانی نعمت، به استمرار تا رسیدن به نتیجه، به پایداری، تبلیغ، اینو تبلیغ کنه. خوشگذرانی نه، دلبستگی به دنیا نه، بن‌بست بودن نه، راه کج رفتن نه، راه درست. فکر کنی یه معمایی طرح میکنیم، این بایستی درست مسیر درستشو کشف بکنه، کج نباید بره، بن‌بست نباید ببینه، دلبسته دنیا نباید باشه، دلبسته چیزی نباید باشه، حتی دلبسته رفیق نباید باشه، دلبسته چی نباید باشه، وابسته نباید باشه، دلبسته و وابسته نباشه، دوست داشته باشه، وابسته نباشه، دلبسته نباشه. البته دلبستگی میگن چیز خوبیه، دل آدم به چیزی خوشه که اشکال نداره، ولی وابستهش نباشه. شما پس بنابراین شما اون اگه کسی ساختاری فلان تبلیغ کنه، اون ساختار، نظام، فکر اقامه کننده توحیده. این حرف آقای عباس آقای رفیع درسته؟ حرف شما بودیم اون تا خب من باید ترجمش کنم. ادامه
آیه بعدیش بیگه که بس نزم وقال رسول انتر خود من جمعه من فدرس جمعی فنن لالا بنیان همین به نظر اومد که خب این چیز کفران روشن دیدن همین اتفاقه، این جریان الهی این رو خودش میپوشونه، اینو میره تو تاریکی. بعد مثلا مثالش اینجوری اومد که مثلا کسی منو ندیده، یعنی همه هم منو ندیدن، خب من هستم، این ندیدن بقیه دلیل بر نبودن من نمیشه. بعد نعمت خدا هم همین شکلیه، نعمت خدا هست، میخواد طرف ببینه یا نبینه، ندیدن تأثیری توی بودن یا نبودن اون نداره. خدا هم همین ساخت داره. بعد دیگه اصلا به نظر میاد از همین جاست که قابلیت استفاده از بین میره. بعد اونی که آسیب میبینه اون نیست که اون نعمت آسیب نمیبینه، اونی که خارج از نعمت آسیب میبینه کلن ساختار توی ندیدنه.
پس شما یه نکته ای هم اینجا دارید میگین که خب حالا ما وقتی میخواییم این نظام رو اقامه کنیم، بحث شکر و صبر مطرح میشه، اون رکن شکر و نعمته، حالا بایستیم موضع خودمون رو نسبت به نعمت اصلاح کنیم و مشخص کنیم. هر چقدر که ما رابطه‌مون با نعمت رو مشخص کنیم به این ساختار نزدیک‌تر میشیم. نعمت اونیه که هست، نعمت اون نیست که بقیه تصدیق میکنن. یه سری چیزایی هست و یه سری کارهایی ما میتونیم انجام بدیم، به اون میگیم نعمت. خب
بعد یه دفعه از اینجا میاد توی این آیه نهم، الم لته کن نبود از این نبود از این نبود از این نبود از این نبود. به نظر ما داره میسیم از فهمیده این که بیش از این صورت هست حتما قطعیت این هستش وجود نبیه.
بله
همیشه بیده صورتی که هست.
ببینید الان چیزی که الان مطرح میشه طبقا این چیزی که آقای عباس آقا مطرح کردن که خیلی هم مسیر خوبی انتخاب کردن، شما میخواین اقامه نظام توحیدی کنین، پس بنابراین بایستی دست بذارین روی شکر به علاوه صبر. صبر رو بهش میگیم پایداری، استمرار تا ته رفتن، ته مسیر رفتن، به نتیجه رسیدن بدون اینکه آدم شکست بخوره. شکرم میگیریم بهره گیری از نعمت. پس شما یه بهره دارید، از یه نعمتی بهره میگیرید که اون نعمت خصوصیتش اینه که در مسیر هدایت باشه و در اون پایداری میکنید. این میشه اون چرخه اصلی شما که اگه فکری، اگه فعالیت، اگه هر کاری هست باید طبقه این باشه. حالا اینجا یه بخشی پیدا میکنی به نام نعمت، باید شما این نعمت رو بشناسید. اصلا یکی از اشکالات انسان در نشناختن نعمت هاست، یعنی باید مشکل نشناختن نعمت را برطرف کنیم. و انسان ها در وهله اول تو این بحث مشکل داره، یعنی اصلا نمیدونن چی نعمته که بخوان قدردانی کنن، نمیدونن چی نعمته که بخوان ازش بهره گیری کنن. خیلی چیزا در اختیارشون هست به شکل نعمت نیست، یعنی هست ولی نعمت نیست. نعمت اون چیزی است که خدا داده که انسان بتونه ازش استفاده بکنه. یعنی توی نعمت حتما استفاده و بهره توش هست. اگه یه چیزی باشه و انسان بهره نبره اسمشو نعمت نمیگن. مثلا من چشم دارم، اگه از چشمم استفاده نکنم اسمشو نعمت نمیگن. من گوش دارم، اگه از گوشم برای هدایت استفاده نکنم دیگه. این استفاده رو بهش میگن نعمت، نه اون داشته. داشته رو بهش نعمت نمیگن. نه استفاده، چون خود قابلیته که قابلیت. بعد البته ما به اونهایی که قابلیت هم دارن بهش میگیم نعمت، ولی نعمه از نعم چیزه، در واقع خودش بهره است، اون شیء نیست.
خودمون اصل چیه چی میشه؟ خودمون اصل مفیدی یه طرفش میشه
استفادهش
میشه نعمت، اون برش میشه خودمون
اصل
چی میشه؟
خود اصلش هم میتونیم اسمشو به این اعتبار بگیم نعمت، به این اعتبار میتونیم به اونم بگیم نعمت. مثل اینه که شما اسم یه نفری رو میذاری محمود، بعد این الان که محمود نی، این محمود میشه انشالله. مثلا اسم یه نفر رو میذاری سعید، الان که سعید نیست، اینو میذاری که سعید بشه به اعتبار اون قایتش، اسم الانش رو میذاری سعید. برای همین حرف دوست بزرگوارمونه که به قابلیت هم بهش میگن، اون چیزی که قابلیت هم داره رو بهش میگن نعمت. مثل چی؟ مثل چارپا. به چهار پا شما میگیم انعام. انعام چرا میگیم انعام؟ خب به خاطر اینکه پخ 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 بعدن تو قرمه سبزی و قیمه و اینا پیداش میشه، به ما میگیم انعام. منتها خب این بیچاره هنوز داره بعبع میکنه، اون به اعتبار اینکه بعدن سر سفره حاضر میشه الان بهش میگیم انعام. اشکال که نداره که آها نعیم میشه اونو که بهت دادیم که استفاده کن. بله یعنی نعیم مثلا میشه پیامبر، بعدم یه عده استفاده کردن ان نعیم، مثلا امیرالمومنین نشون میدن که از پیامبر استفاده کردن، یا اومده و تسالون ان نعیم نشون میدن از پیامبر چه استفاده کرد، چون استفاده از پیامبر موجوده، یه کسی استفاده کرده دیگه، نعیم پس موجوده. بعد میگن که تو از پیامبر استفاده چرا نکردی؟ میگن یوم از زندت از انه نعیم. میگیم نعیم کیه؟ میگن پیامبر. میگیم چرا پس اسمشو میذاری نعیم؟ میگیم چون استفاده کردن اسمش شد نعیم. به همین دلیل بالاترین نعمت، نعمت رسوله. اتفاقا این بحثی که شما دارید الان انجام میدین اینجا استفاده از رسوله. حالا ما باید بگیم که از رسول چه استفاده کردیم. ما استفاده
رسول کلن از ابتدا که میاد یا نبی از ابتدا که میاد این نعمت یا بعد از استفاده میشه نعمت؟
بعد استفاده میشه نعمت، ولی به قبلش، به اعتبار بعدش، به قبلش هم میگیم نعمت.
حالا استفاده نشه اون وقت چی میشه؟
استفاده نشه؟ خب لطوس الان نمیشه
دیگه. چیز دیگه از عذاب لشدید میشه دیگه.
آره دیگه. چون میفهمی که میتونستی استفاده کنی و نکردی عذاب میشه. حالا شما پشتی بالش داری برای خواب. درسته؟ میتونید هم بالش نداشته باشید. بعضی تو هم تو بالش نمیذاری. من میدونم چون بالش ندارین که بذاری تو پایگاه میخواد. تو شکم هم میخواد. حالا میگه نمیدونم چجوری میخواد. ولی شما بالش رو بگیریم، بالش خیلی مصداق خوبیه برای نعمت، برای کسی که بدون بالش، اگه بالش نباشه خوابش نمیبره، بالش چیز خیلی خوبیه برای مثال زدن نعمت. منتها خب شما فکر کنیم چقدر خواب خوشمزه‌ای میشه اگه بالش هم خیلی خوب باشه. اگه نباشه چی؟ خب خوابم خوشمزه نیست. نعمتی همچین وضعی. حالا یه موقعی یه سری چیزایی رو به شما نشون میدن که اصلا تو مدار نعمتاتون نعمتا نبوده. یعنی بود و نبودش برای آدم به سویه بوده. یعنی الان میگن که بودنه با اهل بیت برای شما نعمته یا نه؟ مثلا امام محمد واقع براتون نعمته یا نه؟ انشالله که هست. بعضی وقتا خب میدونم که نمیشناسمشون بندگان خدا رو، چه بدونم نعمت هست یا نیست. مثلا امام باقر منجر نمیشه که من زندگیم خوشتر بشه، من خوشحالتر بشم، استفاده مثل اون بالش، حتی من اندازه بالش خواب راحت داشته باشم. بعضی وقتا بعضی از نعمت ها مثل نعمت امامت، من اونم امامه یه امام معصوم، به اندازه یه بالش هم تو زندگی انسان نقش نداره. ببینید این خیلی خطرناکه، بحث نعمت خیلی خطرناک میشه. یعنی افراد اساسا نمیدونن چی نعمت که بخواهن ازش استفاده کنن، بعد دستش میدن. مثلا دوره 8 سال جنگ برای کشور یه نعمت بود، خیلی ازش استفاده کردن، خیلی هم ازش استفاده نکردن، خیلی ها اصلا به شکل نعمت ندیدندش. الان ما داریم میگیم نعمت، الان داریم سر سفره. بعد اون 8 سال از اون موقعی که تموم شد تا الان ما سر سفره اون 8 سال همینطوری مرتب نشستیم و چقدر این نعمت بود. این شهدایی که مرتب تفحصشو میکنن میان، هنوزم که هنوز تفحص میکنن، چه دورانهایی با این شهدا سپری شد. شهدایی که تو هر دانشگاهی 2 نفر 3 نفرشون یادآور نظام و انقلابن و مثل انسانهای رشید ایستادن داره از انقلاب. این یه نعمت بوده دیگه، اون از نعمته. خب خیلی ها جنگ را نعمت ندیدند، نعمت بود ولی ندید. مشکل انسان در اینه که نمیدونه چی نعمته چی نعمت نیست. یعنی ادراک انسان در حوزه نعمت خفته است و شما بایستی ساختارهایی درست کنی برای اقامه توحید که نعمت را بشناسد. یعنی این خیلی حرف بزرگیه که اگر من بتوانم، اگر ما بتوانیم قدرت شناخت نعمت را در افراد جامعه خودمون تقویت کنیم، به طور طبیعی توحید را تقویت کرده ایم. چرا؟ چون نعمتی منعم داره دیگه. خیلی این نکته مهمه. دلیلش هم اینه که بسیاری از شرایط سخت و ناهنجاری که ما ازش شکایت میکنیم، اینا اتفاقا درسته که شرایط سختن، ولی اینا در واقع نعمتن، در زندگی ما قرار دارن. ما اینا رو نعمت نمیشناسیم. یه نفری تو خونشون، مثلا یکی از اعضای خونشون بیبند و باره. آقا این میتونه برای این تبدیل بشه به نعمت. چجوری آقا اینو نعمتش بکنه؟ به هر حال شما یه اعتقاداتی داری و اونم یه سری اعتقاداتی نداره دیگه، درسته؟ بعد باید در نظر بگیری چجوری میتونی اون رو جذب دینش کنی. یا آقا به هیچ صراطی مستقیم نیست، تو باید بشینی هر روز هر موقعی شده نقشه بکشی، اعتقاداتتو قوی کنی، راه نفوذ او رو پیدا کنی، مرتب مرتب مرتب. نمیگی اون حتما مؤمن میشه ها، ولی تو حتما قوی میشه. یعنی همون شرایط ناهنجاری که مورد اعتراض توه و میگی من دیگه نمیتونم تو این خونه زندگی کنم، همون برای تو میشه یه محل تمرین. مثل کسی که میره سالن کشتی میگیره، مثل کسی که میره سالن کاراته کتک میخوره قوی میشه، کاراته یاد میگیره، با اختیار خودش میره کاراته، با اختیار خودش میره ورزش رزمی، کتک هم میخوره واقعا تا حد شکستن بعضی از اعضایش پیش میره، ولی میره که یاد بگیره، بعدش لذت میبره از بلد بودنش. اصلا هیچ چیزی خداوند تو دنیا به این معنا همینطوری که یعنی همینطوری داده ها، ولی از نظر تربیتی بنا نیست هیچ چیزی به انسان داده بشه همینطوری. بایستی براش جهد و تلاش بکنه، نمیتونه که همینطوری رشد نمیکنه انسان. خیلی این موضوع مهمه و زندگی های افراد پر از چاله چوله است، نه پر از نعمت. میگفت هرچی سنگ مال پای لنگه. نخه، اون سنگ نبود، پای تو هم لنگ نبود. و اتفاقا چی بود؟ سکویه پرواز تو بود، اشتباهی دیدی، درستش کن. چشم تو چشماره باید شست، یه جور دیگر باید دید دنیا رو، یه جور دیگه ببینی. همون صحنه هایی که برای تو خیلی کدورت آوره، چقدر این صحنه ها میتونه قدرت بده. همین تو این یک دو ماهی که وضع کشور به این وضع افتاده، ببینید چقدر امکان روشنگری، امکان تبیین، امکان رشد، چقدر دید ما نسبت به کار فرهنگی باز شده. حالا شما فکر کنی ما جزء اون گروه هایی باشیم که همینطوری بشینیم بگیم ای بابا چقدر وضع، چرا اینقدر تیره، همه چی خراب، همه چی ویران. شما اینطوری نگاه کنید، وای چقدر خوب، چقدر ما میتونیم قوی بشیم، چقدر میتونیم نیرو بگیریم، ما میتونیم نیرومون رو دو برابر کنیم، سه برابر کنیم، تازه میفهمیم چی باید یاد بگیریم، نیاز جامعه رو تازه فهمیدیم. حسن تو فلان کارو بکن، حسین تو این کارو بکن، زود باشین، داره دیر میشه، دشمن داره از همه طرف میاد حمله میکنه، آخ جون دشمن داره از همه طرف میاد حمله میکنه، آماده باش تو این کارو بکن، زنده بشین، توانا بشین. نعمت آخ جون دشمن، انسان اگه دشمن نداشته باشه که پیروز نمیشه، بزرگ نمیشه. اونم دشمنه جدی که اگه یه خورده غفلت کنی سرت رفته. شما دیگه نمیتونید هر حرفی هر جایی بزنین، هر کاری هر جایی بکنین. اگه قبلا امنیت نداشتین دیگه نمیتونید امنیت نداشته باشین، هر حرفی رو بزنین، هر خبری رو اطلاع بدین، هر جایی باشین. الان اصل فرماندهی براتون خیلی مهم شده. خیلی چیزا برای آدم مهم میشه وقتی دشمن جدی میشه، ولی وقتی دشمن جدی نیست خب چیز خیلی چیزا هم جدی نیست. حالا بازی کنی ببینی چی میشه. بازی نه الان جونتون از دست میدین، نه جون بقیه هم از دست میدین. خیلی دیگه جدیه داستانش. اینطوریه الان کوچکترین خطایی منجر به از دست رفتن جونه دیگه، نمیتونی. خب این میشه اینا رو بد دید، میگیم من دیگه مسجد نمیام چون که جونم به خطر افتاده. میشه هم چی دید؟ خوب دید، بگیم الحمدلله شرایط طوری شده که خیلی باید مراقبت کنیم و یاد بگیریم که از هم دیگه مراقبت کنیم. اینا میشن این مشکل اولمون، نشناختن نعمت. اینو بدونید خدا با هیچ کسی چیز نداره، خدا علیه و الله عقده ای نیست، هیچ کسی رو نمیخواد عذاب کنه. یعنی خدا نیازه به عذاب هیچ کس نداره. خدا به هر کی هر چی میده بعدش بیشترش رو میده. تو دادن فراوانتر از عطاهای خدا چیز دیگه نداره. اصلا خدا به دادن کم نمیاره. وقتی میخواد آب بده بعضی وقتا سیل را میدازه، یعنی ده ها برابره آبی که تو مثلا یه لیوان میخوای رو میده. وقتی میخواد غذا بهت بده جنگل ها را میدازه. تو یه درخت نیاز داری ها، ولی اون جنگ اصلا خدا تو دادن نظیر نداره. لیسا کم اصله ایشه. اگه کسی باورش نمیشه بارونو ببینه، برفا ببینه، ببینه وقتی خدا میده اینجوری میده. ما وقتی میدیم قطره قطره میدیم، خدا وقتی میده بارون میده. اصلا چیزی شهری میده، از بالا همینطوری آب شور میده پای. خب این پس شد این. این نعمت خیلی مهم میشه، یعنی اون نقطه یه سقله. بحث ما میره رو اون نعمت. بعد این نعمت ها رو نمیشناسیم، حالا دیگه این نعمت باش چی کار کنیم و چی کار اصلا میشه کرد باش. هر ابهامی در مورد نعمت برطرف بشه، ابهام در مورد خدا هم برطرف شده. حرف اینه تو ببین فکر یه خونه داری، اون خونه را اسمشو گذاشتن توحید، خیلی هم بزرگی، اصلا قصر. خونه تو وقتی درشو باز میکنی به یه باقی هم وصله که اون باقش به یه شهر وصله، ولی وقتی میخوایی واردش بشی یه در داره و اون درش هم قفل داره و قفلش هم کلید داره. ولی وقتی در باز بشه بری توش دیگه همش دیگه باغ در باغ و قصر در قصر. اون کلیده نعمت شناسیه. بعد نتونی نعمت رو بشناسی وارد باغ نمیشی. تو نمیخواد خدا رو بشناسی به این معنا. ببین خدا خودش رو نشون میده. تو دغدغت شناخت خدا نباشه. تو دغدغت شناخته چی باشه؟ نعمت باشه. این کاری که میتونی بکنی، ببین خدا رو نمیشه شناخت چون خدا خداست، هر کاری هم بکنی نمیتونی بشناسیش. ولی نعمت ها میتونی بشناسی. تو این کلیده رو از جیبت در بیار، یا تو کیفت گذاشتی کیفت رو وارونه کن، یا مثلا جا گذاشتی سر کار برو بردار بیار، یا نهایتش یه کلید ساز بردار بیار. ببین این در باید باز بشه، با کلیدم باید باز بشه. این کلیده که بشناسی، لمسش کنی، بندازی، بازش کنی، در باز شده، تو خدا رو میشناسی. این خیلی مهمه. بعد خدا رو که اینجوری وارد میشی، نعمت وقتی شناخته شد، خدا شناخته میشود. این معادله این نیست. یعنی شما معادله نعمتی که میشناسین خدا رو نمیشناسین، خیلی خدا رو بالاتر از اون چیزی میشناسین، چون وارد اون قصر میشی. اون کلیده ما به ازای اون شناخت خدای نیست. مثل اینه که شما وارد نور شدی. ولی این نعمت، شناخت نعمت خیلی زیاده. من پیشنهادم اینه که شما اون دفترچه یقینتونه که درست کردین، یه بخشیشو بگذارین، یه فصلشو بذارین شناخت نعمت ها. یعنی بذارین خداوند نعمت هایی که خدا به من داده چیه. بعدم نگین مثلا باباه، نگین مامانه، چون که به ما خدا داده چیز، بابا داده خدا داده، نمیدونم که به ما بارون داده خدا داده، اینجوری نگین. اونایی که ازشون بهره میبرید رو بنویسین. یعنی مثلا بابا دارین؟ بله. بهره از باباتون چیه؟ چه بهره میبرید؟ یکی ما بابامون میریم خونه سلام، تازه بعد وقتا بابامون دیر میاد، ما خوابیم نیستیم، بعد وقتا ما دیر میریم بابا رو نمیبینیم. یعنی مثلا ما خیلی بابامون کاری نداریم راستیاتش، البته من که کاری ندارم چون بند خدا رحمت خدا رفته. یعنی خب بابا، خب داداشتون، داداشتون هم که بعض وقتا سلام، اینا رو بهش نمیگن نعمت، اسم اینا رو نمیگن نعمت. خب پس به چیا میگن نعمت؟ میگیم خب دانشگاه میریم، خیلی هم خوبه، نعمت میشه، نعمت خوندن نوشتن و نعمت دانشگاه. خب چه استفاده ای از دانشگاه میکنی؟ چی آقا، میریم یه خود سر کلاس چرت میزنیم و استراحت هم میکنیم و خستگی همونو میبریم تو دانشگاه. جای خوبیه برای به اونم باز نمیگن نعمت. از این نعمت پس چی شد آقا؟ اینا که نمیگم شما پس بفهمید که ما اصلا نعمت نداریم که. خب بله میخوام بگم نعمت نداریم. حالا مشکل دعوا داری؟ خب نداریم دیگه. شما چی استفاده میکنیم؟ آما از موبایل هم خیلی استفاده میکنم. خب چه استفاده های میکنم؟ چی خبر میخونم، خبر میدم، خبر میدم. بعد این چاقت میکنه، چلت میکنه، بزرگت میکنه، هدایت درت ایجاد میکنه، بعضی وقتا میکنه، بعضی وقتا نمیکنه. آره نعمت دیگه، چاق میکنه دیگه، نعیمه دیگه، انعام، انعام یعنی چاق و چله میشن که خوردنی میشن. نشونه نعمتونه که آدم ها چیکار میکنه؟ از نظر هدایتی فر به جلو میندازه، رشد ایجاد میکنه، ما رو به سمت یه قدم به سمت فهم بیشتر میبره، یه قدم به سمت نور بیشتر میبره. نعمت، نعمه، چیزه، خوشی ایجاد میکنه توی کمال، میبره یه قدم جلو. از این به بعد صبرم بیشتره، از این به بعد فکرم قوی تره، از این به بعد هوشم بیشتره، از این به بعد بیناییم بیشتره، از این به بعد شنواییم قوی تره. به اینا میگن نعمت. اونی که میتونه بهره انسان رو از زندگی بالاتر ببره به اون میگن چی؟ نعمت. این نعمت، نعمت نمیشه مگر اینکه برای انسان تبدیل به بهره بشه. چرا؟ به اعتبار اینکه مثلا کتاب یه همچین خاصیتی داره، معلم یه همچین خاصیتی داره، پدر یه همچین خاصیت داره، به اعتبارش میگن اینا نعمتن. ولی تا این تبدیل به بهره به انسان نشه نعمتی. مثل چیه؟ مثل پول تو بانکه. تو پول تو بانک، شما اگه پول تو بانک رو تا موقعی که تبدیل به سود نشه سرمایه نیست. پس اگه از بگیم شما 1,000,000,000 بذارین تو بانک، اگه به سود نرسه اسمشو چی؟ سرمایه گذاری نمیگم، اسمشو سرمایه نمیگم، درسته؟ ولی خب پوله دیگه امکان سرمایه گذاری داره. بله به اون امکانش میگن این پولش انقدر میارزه، ولی تو بایستی به بهره برسونی، مثل بانک، مثل اون پول سودی که میکنی. یعنی تو نعمت نفع خیلی مهمه. چی؟ آره آفرین، ارزش افزوده بهش میگن. یعنی اون ارزشی که میتونه بهش بده. حالا آدم باید ببینید چیا براش نعمته واقعا. بعد وقتی شما نگاه میکنید ببینید که من یه رفیق خوب دارم، هر موقعی با این میشینم واقعا خدا وکیلی رشد میکنم. من اما خب یه رفیق بدم دارم، هرچی اون رشد کردم اون چی کار میکنه؟ اون تخلیه میکنه. خب پس نصف نصف، پس تو نعمت نداری. آقا چرا به خدا دوستم خیلی خوبه. ببین همین که یه جای پر میشی یه جای خالی میشی، این یه فکری بکن، چون براینده تو شد صفر. تو با دوست پر شدی، با دوستم چی شدی؟ خالی شدی. پس بنابراین تو دوست نداری. آقا به خدا دارم، نه اونو حسش کن تا این بشه نعمت، بلا این جلوی اونو میگیره. حالا بعضیاتون واقعا اینو دیدین، هشت و نشری با بعضی ها چقدر آدم ها تیره میکنه، هشت و نشری با بعضی ها چقدر آدم ها نورانی میکنه. خیلی خوب، پس یه دوست دارم. آخای آخ جون، اقلا یه چیزی پیدا کردیم توی این عالم، نعمت شد، دوست پیدا کردیم. بعد هیئت، شما هیئت میدین؟ بله. رشد میکنیم؟ بله. خیلی هم خوبه. خب دیگه کجا میدین؟ بعد میبینیم همون ثمرات هیئت رو یه جای دیگه میرم چیکار میکنم؟ خالی میکنم. خب بابا جون اونو حذفش کن که این بره بالا. چرا خودم این کار رو میکنم؟ یعنی واقعا عجیبه از نوع انسان. خوبی هم که میکنند و خوبم که هستن، حتما باید کنارش یه بدی بکنن که اون خوبی رو خونسا بکنن. آخه این مثلا بعضی وقتا آدم از کارای نوع انسان اصلا شاخ در میاره. نمیشه آدم مثلا همیشه مثلا هیئت بره بعد مثلا جای بد و نره که این هیئت به جونش بشینه یه قدم بره بالاتر، یا مثلا مجلس غیبت نشینه. نمیشه این تحلیل سیاسی خوب بکنه ولی غیبت نکنه. آخه نمیشه که تو میری تحلیل سیاسی خوب میکنی، علم پیدا میکنی، از اونورم خوش میدی، نمیدونم غیبت هم میکنی فلان. خب این ثمره اونو. بعد میگیم چرا آدم بزرگ نمیشه؟ چرا ما هرچی عم میکنیم رشد نمیکنیم؟ چی؟
ببینید حتما جد توصیه آخری که با خودتون ماه به ما حتما چی کنید؟ ببینید حتما بالاتر رفته باشید.
آره
گفتش که حواستون باشه چه تو خوبی ها چه تو حس و بدی ها و اینا، ماه به ما حواستون باشه خودتون چه کنید.
خیلی بده که آدم احساسه، یعنی میبینه هیئت ها میره، دوست خوبم داره، کلاسای خوبم داره، ولی احساس بزرگ شدن نمیکنه. خب این معلومه این حوزه یه جای سوراخه دیگه، آب از یه جای داره در میره. نمیشه آدم حوز آب توش جمع نمیشه وقتی توش سوراخ باشه، حالا هر کاری هم خواسته بکن. باید حتما جلوی اون در رفته اونو بگیری. نعمت اصلا خاصیتش اینه، خاصیتش اینه که بهره رو یا سود رو، مثل اینه که یه نفر رفته تو بانک پول گذاشته 1,000,000,000 هم سود بهش میاد، عین 1 میلیارد میره خرج الکی میکنه. خب معلومه این سود نداره دیگه. نه این احساس بزرگی، احساس تحلیل مثلا فهم مسائل رو بیشتر داره. بزرگی به من اینه که تکبر داشته باشه، اینه که مثلا قبلا یه سری مسائل رو نمیفهمید الان میفهمه. این فهم بزرگ شدنه، مثل بزرگ شدنی که انسان تو سنش میکنه، مثل 7 ساله که هست نسبت به کودکیش احساس میکنه که میتونه بره مدرسه. این احساس بزرگی کرده که میره مدرسه، ولی احساس کبر که نداشته که. منفی نمیتونه باشه. نه درو اگه بتونه یه کاری بکنه، نه اگه کار توش باشه، نه. مثل این که شما الان میگید ما میخواییم یه صندوق قرض الحسنه بزنیم، بعد خب در چه صورتی میتونیم صندوق قرض الحسنه بزنیم؟ یا پول داشته باشین، یا اینکه بتونین پول از این ور اون ور جور کنی. خب اگه نتونستین چی؟ خب صندوق قرض الحسنه نمیزنیم. نمیشه یه صندوق قرض الحسنه بذاریم، اسمشو بذاریم، پول توش نیاد؟ خب بزن، بس چی میشه؟ خب فایده نداره، کاری توش نمیبره. من میخوام کلاس های کنکور بگذارم، خب بذار. خب معلم نداریم، نمیدونم چی جوری بذارم. خب دیدیم بعضی ها ما میخوایم یه سایتی بزنیم اینو اون توش باشن، خب بزن. خب کسی نمیاد همکاری بکنه. یعنی بله اینا رو بهش میگیم آرزوهایی که طرف در شرفش هست و سعی تلاش بکنه. از کجا بفهمیم میتونیم؟ هر کی تونست، هر کی نتونست. قاعده برهانیه کارینه، بچه وقتی میخواد 4 دست و پا را بره، کی میتونه 4 دست و پا را بره؟ وقتی میتونه 4 دست و پا بره. کی میتونه 2 پا را بره؟ وقتی میتونه 2 پا را بره. از کجا میفهمه باید 2 پا را بره؟ خب میره را میره، وقتی تونست 2 پا را بره میفهمه که 2 پا را میتونه. خب اگه نتونه 2 پا را بره، خب میخوره زمین. خب بعدش چی؟ خب پا میشه تا اینقدر میخوره زمین تا آخرش پا میشه 2 پا را بره. کی پس میتونه 2 پا را بره؟ هر وقت تونه 2 پا را بره. وقت آقا اون بچه وقتی که 2 پا را میره کبر میگیرتش دیگه، داره 2 پا را میره دیگه، توهم داره 2 پا را میره، نه دیگه 2 پا داره را میره دیگه، تا دمه در تو باید جلوشو بگیری. ها؟ داره بهش میگن علمای برهانی. علم برهانی یعنی خودش خودش. علمای توهمی یعنی کوکش میکنن. علمای توهمی بعد یه مدتی خودش تقمش در میاد، دیگه نمیتونه کاری بکنه. نعمت اصلا خاصیتش اینه که علم برهانی به شما میده. یعنی شما الان اینجا نشست، همه این شما که اینجا نشستین تو در درون خودتون الان یه قوه هایی رو احساس میکنین که یه کارهایی رو الان میتونید انجام بدین که قبلا نمیتونستین انجام بدین. من بشمارم چه کارهایی؟ یا خودتون میشمارین؟ قبلا نمیتونستین قرآن درس بدین، الان میتونید درس بدین. قبلا نمیتونستین یه جایی سخنرانی کنین، الان میتونید خیلی راحت حرف بزنین. قبلا نمیتونستین در مورد یه سری مسائلی تحلیل کنین، الان میتونید تحلیل. قبلا یه کتابایی رو نمیتونستین بخونین، الان خیلی راحت میتونین بخونین. بعضی وقتا من میرم سراغ کتابایی که قبلا نمیتونستم بخونم، یعنی میخوندم نمیفهمیدم، بعد نگاه میکنم اینا الان میتونم بخونم یا نمیتونم بخونم. ولی چه جاله، من قبلا این کتابو میخوندم نمیفهمید. همیشه تو خونتون کتابایی داشته باشین که وقتی میخونید نمیفهمیدش. چرا؟ که بعد بخونید که بفهمید که میفهمید. چه ما تو خونم از این کتاب پره، کتاب هایی که نشونه چیه؟ نشونه اینه که من ارتقای در فهم ایجاد شد. من کتابه یه کتابی از امام دیدم، البته شما هم شاید دیده باشین، کتاب طلب های راده. شاید 30 بار یا 40 بار خوندمش و هر باری که خوندم نفهمیدمش. ولی برای من این کتاب بنوانه چی بود؟ شاخص بود که من میرفتم دو مرتبه بعد این کتاب میخوندم، میرفتم یه سری کتاب های دیگه و یه سری کار های دیگه میکردم، دوره میادم کتاب. باور کنین الانم میخونم نمیفهممش. یعنی چرا؟ مثلا از 100 صفحه الان 30 صفحهشو میفهمم. قبل قبلا مثلا اینو برای خودم گذاشتم، خیلی کتاب سنگینیه، خیلی کتاب در حوزه توحید هم هست، طلب و اراده، خدا اراده خدا رو توضیح میده، بعد اینکه این طلب و اراده انسان چجوری ارتباط پیدا میکنه که به جبر و اختیار نمیکشه. خیلی کتاب عجیبیه. خب برادر عباس دقیقشم بگو تا منم یه گریزی بزنم. من حرف رو نزدم تا همه حرف رو عباس بگو.
به نظر من نعمت همیشه
یکی
هست انبیا بودن.
ببین شما الان وقتی میگی نعمت انبیا،
شما میگی که قبلش بوده؟
نه، من حرفم اینه، شما میگی نعمت حضرت ابراهیم، نعمت حضرت موسی، نعمت حضرت، باید بگی این آقای ابراهیم تو زندگی تو چه نقشی داره. اگه نتونی به این سوال پاسخ بدی، برای تو نعمت نیست، یه تعارفه. خب من همین حرفو میخوام. ببین اگه رسول نعمتن، نقشش تو زندگی شما چیه؟ چجوری تو رو فربه میکنن؟
اونجا یه دیگه به نظر میمارد تو آیات مختلف میشه انبیا و رسول.
حالا بعضی ها مثل من رو میبینن میگن که خدا نکنه این ملائکه ای که اول قبل میان میگن من رب بک من فلان، مثل این آقای اخوت باشن. این ما تا الان فکر میکردیم که رسول ها رو خب قبول داریم، خب به هر حال ما رسول ها قبول داریم، ایمان داریم. این آقا میگه که بله من در حکم اون ملائکه اول قبر، شما من نبی یک میگین که مثلا خب رسول الله دیگه پیامبر دیگه لا بود. میگم ببین پیامبرت بود یعنی چی کار میکردی؟ پیامبرت بود یعنی چی کار میکردی باش؟ میگه خب باید چی کار میکردی؟ باید قبول میداشتیم که پیامبرمونه دیگه. خب میدونم قبول داشتی پیامبرته، چه استفاده ای ازش کردی؟ شما باید بلا فاصله بگی که آدم بایستی جوابم زود بلد باشه دیگه. این پیام برای ما یه قرآنی آورد، ما سر سفره یه قرآن رو زندگی میکرد. بعد انقدر حاضر جواب بشی که اون ملائکه دیگه خودش بذاره بره. یعنی سب کن سوره حمدش این بود، پیام برای ما یه سوره حمدی داشت که اینا رو داشت. سب کن بذار بقرهش رو نگفتم. بقره، سوره، بعد سوره آل عمران، سوره مائده. خب اینا اگه من تفصیلی پیامبر رو به سوره هم بشناسم، به سوره بقره بشناسم، به سوره این، وقتی قرآن رو باز میکنم، قرآن رو که باز میکنم، وای چقدر جالبه، وای 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 داریم داریم چقدر جالبه. دستم رو گذاشتم کجا؟ حضور دارم رو دستم رو گذاشتم کجا؟ وای فکرشو بکن، صدای قلب من میشنوی؟ همینجی من با پیام بر دست دادم. چقدر لذت داشت. تازه با مظهره هم دشت دست دادم. میخواد با بغلش هم بذار؟ آه. حس داره دیگه، احساسش میکنه. دستلمه آخه سوره حجرات میگه دیگه، وعلمو بدانی فیکم انا فیکم رسول الله، در بینتونه، بینتونه. اگه ملائکه که روز قیامت اومدن گفتن من نبی یک، من میگم کی؟ معلومه دیگه، پیامبر. چه استفاده کردی؟ از سوره حمدش استفاده کردم، از سوره بعد شروع میکنم یکی یکی سوره ها رو مرور کردم. بعد آه چقدر جاره، همه شما دست به هر سوره، آقا بگو سوره مائده، بگو سوره اعراف، بگو سوره توبه، وای چقدر اینا جالبه، وای چقدر جالبه. یعنی رسول خدا در سوره هم، رسول خدا در سوره بقره، رسول خدا در سوره اعراف، رسول خدا در چند تا رسول خدا میخوایی بهت نشون بدم؟ این ملائکه، این اینا بهش میگن نعمت. در من حس ایجاد میکنه، منو خوشمزه میکنه، طعم به من میده، زندگی رو من برای من گوارا میکند. ببین نعمت اون طرفش عذابه. یعنی منی که سوره هم دارم، باور کنم یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنویم، یه موقعی خودتون این کاری که من کردم بکنیم. من بعضی وقتا به بعضی ها که حالشون خیلی بده میگم که قرآن دم دستتون هست؟ میگه آره. وضو رو بگیر یا یه وضو گرفت. میگم بلان سوره رو باز کن، باز دست رو بذار روش، دست رو بذار روش، همین فکر کن. خیلی عجیبه، از یه مرتبه بسید که به عرش بس میشه که من به خدایی از این علمای عزیزمون. من داشتم میرفتم حج، اومد گفتش که فلانی تو داری میری؟ من رو حج خیلی کار کردم، یه چیزی برام خیلی جالب بوده، تجربه است، حرف من رو گوش کن. خیلی جدی، از کعبه نگذر. رفتی حج، زیاد کعبه را مس کن، لمس کن. یه چیزیه، یه چیزی برات میگم، یه چیزیه. حالا ما سری اول این کار رو خیلی نکردیم، سری دوم که رفتیم، من به خاطر این بند خدا بهم گفته بود خیلی وقتا میرفتم یه جایی گیر میوردم، خودم میچسبوندم به همین سرمو که میگذاشتم به کعبه، دیگه هیچ صدایی دیگه نمیشنیدم. یعنی یه چیز عجیبی بود، این خیلی احساس کردم که این جنسش جنس زمین نیست. بعدم فکر کنم مثلا یه نفر رو بلند میکنی برای یه جا دیگه. حالا انشالله اونایی که حج قسمتشون میشه حتما این کارو بکنم. این حالا راجبه ذریحه ام هم همینطوره، ذریحه امام رضا، ذریحه امام حسین، ذریحه این که بعضیا سر و دست میشکنن میخوان. حالا من که من هیچ وقت نگفتم چرا، اگه خودم باشم عرضه داشته باشم این کارو میکنم، البته نه که هول بدم و برم اینا، ولی یه چیزیه این لمس کرده. ببین وقتی تو میخوام حال نعمت رو بگم، تو با یه جایی مثل کعبه، مثل ذریعه امام رضا، مثل ذریعه امام حسین، مثل زیر قبه، یه حسی از گوارایی به تو چشیده بشه که به فهمی نعمت اینجوریه، که اگه گفتن بابات نعمته یعنی همچین حسی بایستی نسبت به بودن با او در تو ایجاد بشه تا نعمت بشی. بعد اگه این کارو بکنی بعد میفهمی سجاده خونت هم نعمت، بعد میفهمی مهر نمازت هم نعمت، تسبیحت هم نعمت، و میفهمی چون از همه اینا احساس چی میکنی؟ احساس گوارایی میکنی. چقدر یه انسان میتونه عوامل گوارا کننده داشته باشه که حد و حساب نداره، ولی متاسفانه ما یه جوری زندگی میکنیم که همش همه عالم رو چی میبینیم؟ ناگوار میبینیم. من نمیدونم چرا اینجوری. یعنی شما الان وقتی نگاه میکنی از مهر شما میتونه نعمت باشه، تسلیتون میتونه نعمت باشه، باباتون میشه نعمت، مامانتون میشه نعمت، این تعود دو نعمت الله ها لا تحصوها. آیه همین آیاتیه که شما میخونی میگه اگه بخوای بشماری نعمت رو اصلا نمیتونی بشماری، امکان شمارش نداره. بعد چجوری در یه دنیایی که انقدر نعمت هست که امکان احصا نداره انقدر یه انسانش ناگوار باشه؟ این خیلی تعجبه، چون نعمت اصلا خاصیتش یه گواراییه. مثل این که انتعدو گوارایی در یک زندگی را لا تحصوها. ولی خب خدای ما که گوارایی ندیدیم که، هرچی دیدیم رنج و سختی. اصلا خود قرآن هم گفته لقد خلقنا الانسان فی کبد انک کادم الا نفسک کتن. آخ 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 چه زندگی سختی آقا جان، چجوری این تعارضا رو شما جواب میدین؟ زندگی سخت یا این همه گوارایی؟ این فکر علم انسانه که نعمت را گوارا میکنه، درک گوارایی میده. اگه این را خاموش بکنی دیگه نعمت، دیگه برات نعمت نیست، گوارایی دیگه گوارایی نیست، زندگی فقط عذابه، فقط زندگی گرفتاریه. هر اتفاقی هم برات میاد گرفتارتر میشی. همینه که هست، دنیا همینطوره، بخوای نخوای اینطوریه. بابا به خدا اینطوری نیست، به خدا اینطوری نیست. خدا انسان را برای رنج خلق نکرد، خدا انسان را برای قرب خلق کرد، برای کمال خلق، برای گوارا شدن خلق کرد. آقا پس چرا گوارایی نیست؟ بابا همه چی گواراست، تو باید گواراش کنی، فکرت باید گواراش کنه. میگی من که نمیبینم. میگم یه جایی که گوارا بودن رو تجربه کردی اونجا برو گوارایی رو تجربه کن، لمس بکن. این که میگن حج یه بار برید، به خاطر چی میگن حج یه بار برید؟ نمیخوام تو مرتب مثلا بری حج، که میخوام یه بار برن همیشه گوارایی رو حسش کنی، کعبه رو حس کنی. لازم نیست دیگه هر سال بری کعبه ها، یه بار حسش کن به عنوان شاخص نعمت، شاخص. ولی دیگه سطح گوارایی تو دیگه پایین نیار. ببین اگه میگن قلب مؤمن مثل کعبه است، پس اگه من با یه دوست مؤمنی ارتباط گرفتم، گواراییم تو اون سطح باید به من یه گوارایی تو سطح کعبه بهم بده. آقای رجبلی چقدر برا من تو کعبه ای، چقدر برا من تو نشست و برخاست با تو، چقدر میتونه اون حس کعبه بودن در من زنده کن؟ من یه دفعه حس کردم این میشه شاخص و ترازه من. بلافاصله وقتی میگن مؤمن کعبه است، یا پس ببین تو باید توقعت از نشست و برخاست با رجبلی چی بشه؟ ترازش بیاد اینجا. توقعه منو از زبال هم دارم، بعد که میشنم این دارم فهم منه که داره اینا ایجاد میکنه. اگه این فهمو از من بگیری، من میرم ساعتها با آقای رجبلی هم نشست و برخواست میکنم، هیچ حسی به من اعتبار پیدا نمیکنه. اصلا احساس نمیکنم که اون نعمته. بعضی وقتا هم ازش ناراحت هم میشم، چون منو درک نکرده، جواب منو پرت و پلا داده، نمیدونم حواسش نبوده، حواسش به موبایلش بوده، حواسش به کتابش بوده، اصلا نمیدونی یه چیز مزخرفی. همش فقط گیر، همش احساس بد. خب زندگی اینطوری چی میشه؟ دستگاه گوارسازی انسان تبدیل میشه به دستگاه ناگوارسازی. این همون چیزیه که تو سوره اسمشو میذاره تبدیل نعمت به کفر. ببینید شما بایستی در انسانهایی که اطرافتون دارین، آقای عباس رفیع مسئول محترم شما به عنوان سوره مبارکه ابراهیم وکیلید که احساس گوارا بودن را و دستگاه گوارا سازی را در بین دوستانتون چیکار کنیم؟ دستگاه گوارا سازی یه خوده ای دستگاه تو مجموعه انسان احساسی به یه دستگاه فکری داره که بتواند خوبی ها و توانها و امکانات و نبود نداشتن امکانات را به گوارایی تبدیل کنه. به این میگن چی؟ دستگاه نعمت ساز. اگر کسی بتونه اینطوری بکنه، یه خدایی پیدا میکنه که این خدا مرتب میخواد به این خوبی کنه، و اگه کسی این کارو نکنه یه خدایی پیدا میکنه که مرتب میخواد حال اینو بگیره. حالا شما بگیم کدوم خدا خدای حقیقی است؟ اون خدایی که میخواد مرتب حال مردمو بگیره، یا اون خدایی که میخواد انسانها رو در بهترین حالت قرار بده، حول حالنا الی احسن الحال کنه، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، این حول حالنا الی احسن الحال. این خدا اینطوری، یعنی این دستگاه میشه دستگاه توحید. خیلی این دستگاه از کودکی، از 7 سال اول گرفته، 7 سال دوم، 7 سال سوم، آدم ها با چی؟ با خوشگمانی نسبت به عالم هستی بزرگ میشن، نه با بدگمانی. استعدادش رشد میکنه، تواناش رشد پیدا میکنه، یعنی آدم میشه آدم. ولی عکسش که بشه، نسبت به خودش بدبین، نسبت به بقیه بدبین، نسبت به حکومت بدبین، نسبت به عالم امکان بدبین، و بدتر از همه نسبت به خدا بدبین. خب این میشه این جریان.
دو تا جمله
است عبدالشهید، اینا بدین آیه را جبلی
همه دوستان شنیدن، میگید این دو تا جمله از دو تا شهید شاید یه جورایی وجه مشترک دو شهید هم بشه. یکی اون جمله شهید سلیمانیه که میگه فرصتی که در بحران ها وجود دارد در فرصت ها نیست،
در تهدید ها فرصت، فرصتی که در بحران ها وجود دارد
در فرصت ها نیست، فرصتی که خود بحران میتونید. یکی همون جایی که شهید زران اومدن میگه فقط انسان های ضعیف در ازای امکانات کار میکنن. جالبه که این دو نکته انتباق پیدا میکنه با این سوره، خیلی چیزی که خوندنده است.
هست شما دارد. من یه خلاصه بگم چون بقیه بحثتون انشاءالله جلسه بعد بگم. بقیه دوستانم اگه صحبتی داشتم ببخشید، این جلسه بعد. این بحث خیلی بحث مهمیه، یعنی خوبه بر ما جا بیفت. سوره مبارکه ابراهیم تقریبا میشه گفت 4 تا بخش اصلی داره. البته 4 تا بخشی که من میگم ممکنه بیشتر باشه، ولی الان 4 تا بخششو میخوام از منظر این 4 تا بخش میخوام بگم. یکیش همین بخشیه که برادر عباس امروز مطرح کردن، که این بخش بنیادیه بحث، سر بحث یا لب بحث. توی سوره این بخش بنیادی یه بخش انتهایی هم داره که تای بحثه، که امر و نهیایی که به پیامبر انجام میشه، که اونا خیلی عجیبه، نمیدونم برسیم راجبش صحبت کنیم و نمیدونم اصلا بتونیم بفهمیمش. ولی یه بخش، پس یه بخش سر داره، یه بخش ته داره، دو تا بخش وسط داره که من میخوام از دوستان خواهش کنم این دو تا بخش وسطشو برای جلسه بعد کار کن. دو تا بخش وسطش یه ترکیب اعزه، خیلی این مهمه که دارم بهتون میگم، این از نظر روش شناسی هم خیلی جالبه داشته باشه. ما سوالمون چیه؟ نظام سازی اقامه توحید. ما فهمیدیم که سرش تو این سوره اون بحثش صبر و شکر، و فهمیدیم که اون کلیدش نعمت، کلیدش شد نعمت، کلید واقعی یا نه کلید همطور الکیو. خب امروی اینو فهمیدیم، این شه سرش، سر بحثمون این شد. توی سوره انشالله این کارو بکنید، خیلی خیلی صفا داره از نظر فکری، خیلی اگه این کارو بکنید قدرت پیدا میکنید. پس یه سر داره که سر سوره همین بحث کتاب بود و صراط بود و صبر و شکر بود و نعمت بود، این بحث که شد میشه سر سوره. یه ته سوره هم داره که اون ته سوره اوامر و نواهیه به رسوله، که اونم بحثش جداست انشالله بعدا. دو تا بخش داره اینجا. یه بخشش با ترکیب اذ، میدونی اذ به معنی اذکره، یعنی پیامبر یادت بیاد. ها؟ آره اذکر اذ، یعنی یادت بیاد، یادآوری میکنه، هم باید اون یاد خودش باشه هم به دیگران یادآوری بکنه. یه ترکیب علم تره داره. علم تره یعنی آیا ندیدی؟ تو اینجا استفهام و رویته، تو اینجا توجه، توی از سه تا مطلب اشاره میکنه، توی علم تره به چهار تا عنوان علم تره داره، سه تا عنوان از داره. ترکیبش هم اینطوریه که دو تا از این از اوله، بعدش علم تره ها شروع میشه، یکی از از آخره. یعنی اینطوریه، از علم تره، علم تره، علم تره، علم تره، از علم تره، علم تره، اینطوری. مثل این که این علم تره ها بین این ازا قرار داره. الان تو شما ممکنه بگین خب باشه، حالا که چی؟ این ساختار تولید میکنه، دستگاه فکری درست میکنه. یعنی شما میخواییم برنامه یه جایی رو بریزیم، برنامه یه پایگاهی رو بریزیم، فعالیت ها رو بریزیم، میتونی چیکار کنی؟ از این ساختار استفاده کن. خب حالا برای جلسه بعد چیکار باید بکنیم؟ موضوع نظام سازی اقامه توحید را در این بخششه که توضیح دادن، البته باز جای کار داره، این سرش باز جای کار داره،
در قالب از و علم تره بیان کنی. یعنی چگونه با از و علم تره می شود توحید یک انسان را به شکل نظاممند فعال کرد. نظاممند یعنی چی؟ نظاممند یعنی این که توی چرخ قرار می گیره، یعنی به طور خود به خود وقتی تو اون چرخ قرار می گیره اون نظام توحیدش فعال میشه. مثل چیه؟ مثل یه مدرسه. یه مدرسه وقتی که شما میرین ثبت نام میکنی میگن این دفتره، بعد میگن ثبت نام کن اونجا، بخش نمیدونم فرمای نابت میدن در مورد لباس و نمیدونم سرویس بچه ها، اینجا باید صحبت کنی، بعد اینجا برنامه درسی رو بهت میدن، فلان موقع هم باید چکار کنی، بیان افراد بیان به صورت مشخص. اون روزی هم که بنا شد بچه ها میان، کلاس ها روش نوشته، کلاس یک، کلاس دو، کلاس سه، همینطوری آدم ها خود به خود میرن سر کلاس، یه لذتی داره. شما به وسیله این میخواین یه نظام فکری رو درست کنی. یعنی چی؟ شما میخواین یه اردویی درست کنین، تو اردو چیکار کنین که اقامه توحید درش فعال بشه؟ شما میخواین یه دوره ای برگزار کنید، چجوری اقامه توحید درش اقامه میشه؟ اینا در شما چیکار میکنه؟ اون نظام رو تولید میکنه. فقط حواستون باشه که این وقتی که خداوند داره میگه از، خطابش به پیامبره، وقتی میگه علم تره خطابش به پیامبره، که نه اونی که میخواد نظام درست کنه، اتفاقاتی که باید در دیگران میخواد بیفته در خودش باید بیفته. و این اشکال کار ماست. ما دلمون میخواد که پدر خوبی باشیم، تو بچه همون میخواد یه اتفاق بیفته، در صورتی که اگه کسی خواد تو بچهش تربیت اتفاق بیفته، تو خودش باید یه اتفاق بیفته. چی؟ منه دیگه. ببین نکتش اینه، این سوره نظام سازیه، ولی میگه ای پیامبر یادت بیاد، بعد میگه که ای پیامبر علم تره، این علم تره بایستید از درون من به جوشه به دیگران انتقال پیدا کنه. خب هر کسی، ببین من نمیدونم چند ساعت میخواییم وقت بذاریم، ولی پیشنهادم اینه که دوستانی که دارن زحمت میکشن، هرچند بعضیاتون که از اینجا میرین انقدر کیف سرکیف میشین که دیگه تا هفته دیگه یادتون میره که چی کار بکن، این دفعه سرکیف نشی، این دفعه لازمی کیف نمیخواییم، یک ساعت خدا وکیلی وقت بذاریم، هر چقدر که میفهمید، حتی اگه نمیفهمیدم توی کاغذ علم تره هاشو با ازاش بنویسیم. یعنی این کاری نداره دیگه، یه کاغذ برمی داری مثل مهمیان کنی، منم نفهمیدم مثل شما همین نوشتم، آه مثل من اینجوری آه نه نه اینه اینه این صفحه، این همینه که اینجا نوشتم، این برسی نوشتم. خب بنفسیم، چون این بحث خیلی در فعال شدن ساختاره ذهنی ما خیلی انشالله کمک میکنه. ببخشید خیلی صحبت کردیم، عذرخواهی میکنیم. صلوات خط فرمه انشالله که پر نعمت باشین، پر روزی باشین، انشالله همه اطرافیانتون، پدر مادراتون، برادر خواهراتون، همه براتون به عنوان نعمت باشن. انشالله از همه امکاناتی که دور و برتون هست بهترین بچه استفاده بکنی. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگه این کاری که من گفتم و انجام بدین، چند تا خصوصیت داری میتونین امتحان کنی، بعدم اگه نشد به من بگی، اگه نشد بگی، من به تجربه میگم. اگه این کارو بکنی هر جا میرید، پا هر جایی که میذارید مشکلات اونجا برطرف میشه، هر جا برین رزق اونجا زیاد میشه. ببین من نمیگم رزق شما زیاد میشه ها، رزق اونجا زیاد میشه. خواستگار یه هر دختری برید اون بند خدا حتما ازدواج میکنه. نمیگم شما ازدواج میکنید ها، خیلی خوبیه. اسم شما میشه قدم خیر. دست هر کاری میزنی میشه، ممکنه ولی برای خودتون نشه، برای دیگران کار را میدونید. اصلا کلن انسان مؤمن اینطوریه، خودش واسطه است، ممکنه بشه ممکنه نشه، خودش ولی برای دیگران میشه. عجیب میشه، تلفن میزنی کار یه نفر حل میشه، یه وام میخواد میخواین خودتون جور کنین نمیشه، ولی برای یکی تلفن میزنین جور میشه. شما میگی خب برای چرا برای خودم نه؟ نه، وساطت پیدا میکنه، واسطه میشه. بعد انسان بعد که کارای خیلی زیاد شد به خودش هم میرسه. به هر حال وقتی من 4 تا وام برای یه نفر جور کردم، دیگر هم ممکنه وام جور کنه، یعنی سودش به منم میرسه. به هر حال کار اونا که را بیفته کار منم را. ازدواج بعضی که جور بشه به هر حال دیده در قفل که باز میشه، انشالله انشالله میشین قدم خیر. ما باید آدم ها رو قدم خیرشون کنیم، و وقتی آدم ها قدمشون خیر شد هوا سبک میشه، هوا خیلی سبک میشه، قدم خیلی میشه. مضمون آیات مثلا توش
یا خود این
خود نعمت هست، اصلا نه خود نعمت، اصلا خاصیت نعمت اینطور خدا خیلی بیزو به پاش داره تو عالم. بعد مؤمن جلوه خدا میشه. شما الان کلاس بذاری، اگه 1 ساعت کلاس گذاشتین باید به اندازه 10 ساعت مطلب داشته باشه، بلعکسش خوب نیست. سلامت خاطر بدارم.